بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أيام ولادت پرخیر پرسعادت و پربرکت صدیقه کبرا کوثر قرآن علیها السلام. به نظر میرسه سخن گفتن از وجود مبارک دختر رسول الهی حضرت زهرا سخن گفتن از دریایی است که ساحل نداره و ژرفا و عمق این دریا ناپیداست. چرا من این مطلب رو میگم؟ سخن گفتن از او، سخن گفتن از دریای بی نهایت و دارای عمق ناپیداست. دلیلم یک آیه از کتاب خدا در سوره مبارکه الرحمن: مرج البحرین یلتقیان. در آیه سخن از دو دریاست، دو دریایی که یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. از این دو دریا لؤلؤ بیرون میاد، مرجان بیرون میاد، دو گوهر پرقیمت. شکی نیست که آیات قرآن مجید دارای تأویله، یعنی غیر از این معنای لغوی و معنای ظاهری دارای معنای باطنیه که این معنای باطنی هم یک معنا نیست. پیغمبری که قرآن بر او نازل شده می‌فرماید هر آیه 70 معنای پنهان داره و هر کدام از این 70 معنای پنهان باز 70 معنای پنهان و باطنی داره. خود قرآن مجید می‌فرماید لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، که من با دقتی که کردم، با کتابای فراوانی که دیدم، به این نتیجه رسیدم واو عاطفه است. یعنی الراسخون فی العلم عطف به الله، لا یعلم تعویله، کسی به تعویل این آیات قرآن دانا نیست الا الله، مگر خدا که نازل کننده قرآن. و راسخون فی العلم، اونایی که دانش استوار ثابت و غیر قابل تغییر دارن، یعنی هرچی هم که جهان در علم پیشرفت بکنه و پرده ها از چهره علم قرنه ها کنار بره، در علم راسخونه، در علم تغییری ایجاد نمیشه، چون علم اونها هم علم خداست. آن که تغییر نپذیرد تویی، خداوند نه در ذاتش و نه در صفاتش و نه در کمالاتش تغییر پذیر نیست و نه در علمش. همین علم غیر قابل تغییر افاضه شده به پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام، که این مسئله با دلایل روایی، با دلایل حکیمانه، با دلایل فلسفی و با دلایل عرفانی و با دلایل عقلی ثابت شده. آیه شریفه مرج البحرین، دو دریا، طبق تعویلی که قرآن داره تعویل شده به امیر المؤمنین و صدیقه کبرا، از این دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون میاد. لؤلؤ امام مجتبی است بر مبنای تعویل آیه، مرجان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی از این دریا دو شیء قیمتی که تا قیامت کسی قدرت ارزیابی قیمتشون رو نداره بیرون میاد. یه جمله زین العابدین علیه السلام دارن خیلی قابل توجهه: این همه نقش عجب در خشکی ها، میلیاردها درخت با برگاشون، با شکوفه هاشون، با میوه هاشون، نباتات، رویدنی ها، حبوبات، گل ها، جنگل ها، معدن ها، انواع موجودات زنده رنگارنگ، با توجه به این معنا امام چهارم نمی فرماید که شگفتی های خلقت خدا در خشکی هاست، یا من فی البحار عجایبه، شگفتی های خلقت پروردگار در دریا هاست. حالا این دریاهای ظاهری با همه شگفتی هاش محدوده، یعنی دریای وجود صدیقه کبرا شگفتی های غیر قابل شمارش داره، دریای وجود امیرالمؤمنین شگفتی‌هاش قابل شمردن و حساب کردن نیست. سخن از یه چنین خانومیه که در ایام ولادت پربرکت و پرسعادتش قرار داریم. حالا اگر بخوایم همه شؤون وجود او رو بررسی بکنیم، واقعا سالها نیازمند به سخن و قلم زدن، چرا که از جهتی باید شخصیت بی نظیر پدرش رو بررسی کنیم. این دختر فرزند چنان پدری است که این پدر دارای همه کمالات و کمترین کوچکترین نقص در پدر این دختر نبوده. یکی خط از اول تا به آخر در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. بدو ختم آمده پایان این را، در او منزل شده ادعو الالله. شما اگه بخواید در حد گنجایش خودتون پیغمبر اکرم رو بشناسید، فقط یه سلسله لغات قرآن رو درباره اون حضرت دقت کنید. سراج منیر، خورشید فروزنده، تابنده، که نورش از ولادتش شروع به تابیدن کرده و تا ابد ادامه داره، یعنی قیامت هم به نور او روشنه، بهشت هم به نور او روشنه، دلها به نور او روشن میشه، عقلها به نور او روشن میشه، اخلاق و عمل انسان به نور او روشن میشه. این پدر حضرت زهراست. بشیر، مژده دهنده است. چی رو مژده میده؟ رضایت خدا رو، مغفرت خدا رو، رحمت خدا رو. به کی؟ به اونی که دارای ایمان و عمل صالح. نذیر، هشدار دهنده است. به کی؟ به اونایی که اهل گناهن، اهل جرمن، هشدار میده که بیدار بشین، هشدار میده که بینا بشین، هشدار میده که اعمال زشت شما عاقبت خوبی برای شما نداره. بشیرون نذیر، رحمتن للعالمین. یعنی زهرا در کنار چنین پدری به دنیا اومده. رحمتن للعالمین، که اگه دقت کنیم بیشترین نصیب رحمت رو از پیغمبر اکرم و مهرورزی رو صدیقه کبرا به خودش اختصاص داده. حالا ما هم در حد گنجایش خودمون، در حد ظرفیت خودمون میتونیم نصیبی از رحمت پیغمبر اکرم رو اختصاص به خود بدیم. خاتم النبیین یعنی کلاس نبوت به او ختم شد. چرا؟ چون آنچه همه داشتن از 124 هزار نفر وجود مقدس رسول خدا به تنهایی داشت. حالا فکر کنید صدیقه کبرا وقتی چشم به دنیا باز کرد تا پایان سال دهم هجری که حدود 18 سال یا به تفاوت روایات 25 سال از قبل از بعثت تا دهم هجری کنار پیغمبر اکرم بوده. گیرندگی عقلش، فکرش، قلبش گیرندگی کامل بوده و از این معدن کمالات در این 18 سال، در این 25 سال چی برداشت کرده؟ چه سرمایه های عظیمی رو به دست آورده ما نمیدونیم. برای ما هم قابل تحلیل نیست، قابل تفسیر و توضیح نیست. انقدر هست که جابر ابن عبدالله انصاری میگه چون زیاد خدمت حضرت میرسید برای استفاده علمی و فکری، میگه حضرت زهرا رو که میدیدم، البته در حجاب کامل، چون صدیقه کبرا دریای عفت و عصمت بود، اینطور نبود که بیدر و پیکر با مردان نامحرم، هرچی هم که بزرگ بودن، سلمان، مقداد، ابوذر، ملاقات بکنه. ملاقاتش در کمال عفت و عصمت بود. جابر میگه من هر وقت ایشون رو زیارت میکردم عیناً و بی کم و زیاد انگار پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو زیارت میکنم. یعنی وجود مبارک او منهای مقام نبوت محمد دوم بود، رحمتن للعالمین دوم بود، علم دوم بود. یعنی یه نور بود که در دو چراغ روشنایی میداد. یه چراغ وجود پیغمبر بود، یه چراغ هم وجود صدیقه کبرا، که در یه روایتی که اهل سنت هم نقل کردن پیغمبر فرمود من و فاطمه و علی علیه السلام و حسن و حسین از یک نور آفریده شدیم. خب این رشته اتصال وجودی زهرا رو به پیغمبر به این سادگی میشه توضیح داد. پیغمبر رو باید شناخت تا زهرا شناخته بشه. یعنی همراه با پیغمبر امکان شناخت صدیقه کبرا هست، یه طرف وجودش. طرف دیگر وجودش یه مادریه که اولا در روزگار خودش کم نظیر بود و تا الان هم کم نظیر مونده، تا قیامت هم کم نظیر میمونه. طبق تحقیقاتی که شده منم دنبال کردم، به این نتیجه 100% رسیدم که خدیجه کبرا تا تا زمان ازدواج با پیغمبر حاضر نشد با افراد زمان جاهلیت، بت پرستان ناآگاه بی خبر بی عقل ازدواج کنه. خانی بود، خانومی بود متفکره، اندیشمند، بینا، خانومی بود که از کمالات قبل از بعثت برخوردار بود و از یه خانواده معتبر بود، لذا هر کی از زمان جوانیش به خواستگاریش اومد رد کرد، گوه امکان نداره من با کسی ازدواج بکنم، تا زمانی که از کارمندش که از سفر تجارتی شام برگشت و پیغمبر هم در اون سفر برای پول خدیجه تجارت کرد، شنید که این جوان که اون وقت 25 سالش بود پیغمبر، دریای ادب، کرامت، عظمت، بینشه، اینو که شنید همین رو ملاک قرار داد، گفت من بیام با ارزشها ازدواج کنم. اونایی که قبلا اومدن که فاقد ارزش بودن، حیوانات متحرکی بودن به صورت انسان، ولی حالا با توجه به شناختی که از او پیدا کردم بیام با او ازدواج کنم، یعنی با کمالات، یعنی با ارزشها، یعنی با حقایق، یعنی با عقل، یعنی با جوانمردی. فرزندان جوانم، جوانان عزیز، این خدیجه کبرا در ازدواجتون حسابگر باش. دختران بزرگوار، این خدیجه کبرا برای شوهر کردن ارزیاب دقیق عقلی باشین که بدانید با کی ازدواج میکنید. شما دختران و شما پسران بدانید با کی ازدواج میکنید، چرا که سرزمین وجود انسان در آیات قرآن تشبیه به زراعت شده. شما جوان زارعی، همسری که انتخاب میکنی باید یه زمین مناسب کشت باشه که دانه انسان و وجود انسان در اون زمین کشت بشه تا تبدیل به شجره طیبه بشه. خب پیغام داد به حضرت ابو طالب که من آماده ازدواج با ایشونم. پیغمبرم قبول کرد. وقتی ازدواج کرد همون روز اول، اون چه ثروت خدیجه کبرا داشت به پای پیغمبر ریخت، که در قرآن مجید هم اشاره شده و وجدک عائلا فاغنا. حبیب من، تو کاملا یه آدم تهی‌دستی بودی، چون مکه سرزمین خشکی بود، پیغمبرم پول مستقلی نداشت که باهاش کار بکنه و ثروتی نداشت، اما آیه شریفه میگه من تو رو تهی‌دست یافتم، بی نیازت کردم، ثروتمندت کردم. با چه پولی؟ پول خدیجه کبرا. و وقتی که وارد زندگی پیغمبر شد، خانومای ثروتمند، همه ثروتش رو بخشید به پیغمبر و اختیار داد به پیغمبر که با این ثروت هر کاری میخواد بکنه و چه کارای خیر عظیمی پیغمبر با این ثروت کرد و برای اسلام چه هزینه هایی کرد که درخت اسلام ریشه گرفت. و اولین خانومی بود حضرت خدیجه که روز 27 رجب اول طلوع آفتاب وقتی پیغمبر از کوه حرا برگشت چهره او رو یه چهره دیگه دید، به پیغمبر گفت چی شده؟ فرمود من مبعوث به رسالت شدم. هنوز پیغمبر وارد خانه نشده بود، مشتاقانه، مخلصانه، عاشقانه به پیغمبر اکرم عرض کرد اسلام الهی رو به من عرضه کن. بعد وارد خانش همون دم در مسلمان شد، مسلمانی شد، مؤمنی شد. این مادر که عاقبت بعد از دنیا رفتن پروردگار او رو برد به ملکوت اعلی که خبر رفتنش رو به ملکوت اعلی پیغمبر به حضرت زهرا داد، اون وقتی که سن زهرا 5 ساله بود، چون 2-3 روز خانه عموش بود. وقتی اومد دید مادر نیست، به بابا گفت مادرم کجاست؟ فرمود با ملکوتیان در حرکت. یه چنین خانومی که به خاطر اون ایمانش، اسلامش، اخلاقش، ایثارش، سخاوتش، یه مزدش و خدا در دنیا فاطمه زهرا قرار داد. یعنی هر خانومی که در هر دوره روش خدیجه رو داشته باشه مشابه اون مزد و در حد گنجایش خودش خدا به او عنایت میکنه. زهرا مزد خدیجه بود، مزد ایمانش، اسلامش، اخلاقش، عملش و رفتار بسیار بسیار کریمانش با پیغمبر عظیم الشأن اسلام. و فقط این مزد رو هم خدا بهش نداد. بعد صدیقه کبرا نوه‌ای مثل امام مجتبی و ابی عبدالله و زینب کبرا و حضرت کلثوم رو به او عنایت کرد، بعدش هم زین العابدین تا امام زمان رو به او عنایت کرد. او مادر بزرگ 11 معصومه، مادر بزرگ 11 دریای علمه، مادر بزرگ وجود مبارک عدل جهانی امام زمانه. این هم یه طرف وجود فاطمه. تو از طرف پیغمبر و از طرف خدیجه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و بفهم که زهرا کنار کی و از چه رحمی به دنیا اومده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.